گفته اقدامات جدی در خصوص توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی با همسایگان صورت گرفته در حالا بگیم یک سال اخیر. البته شاید این موضوع رو نشیم یک سال شاید بررسیش کرد، شاید یه دوره زمانی طولانی تری رو لازم باشه بهش بپردازیم. اما با توجه به اینکه اقدامی صورت گرفته در خصوص خرید کامیون‌های دست دوم اروپایی، شاید به نوعی بگیم بتونه تأثیر بگذاره در بهبود وضع ترانزیت ما. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که خب من تبریک عرض میکنم به کلی عزیزانی که در بخش صنعت ترانزیت در سال گذشته فعال بودن. خب حضرت عالی مستظر هستید، ما در سال 93 بالغ بر 13 میلیون تن ترانزیت کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران داشتیم. بعد از اون آمار افت پیدا کرد، سال به سال کاهش پیدا کرد و در سال 99 هم این آمار رسید به 7.5 میلیون تن.
بله.
ولی سال پیش خوشبختانه آماری که داشتیم 12 میلیون و حدود 400 هزار تن بود. با یه همت و تلاش همه عزیزان، همه دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی بود که بعد از چند سال ما این آمار ما رسید به آمار سال 93.
بله.
و همه اینا مستلزم این بود که یک سری اقدامات جدی از سوی دولت انجام شد. بخش خصوصی که من به چند نمونه رو اختصار خدمت از اطالی و شنوندگان عزیز عرض کنم، یکی در حوزه یه حالا بحث‌های دیپلماسی با کشورهای همسایه داشتیم که تعاملات بسیار خوبی در همه حوزه‌ها، چه در سطح گمرک چه در سطح دستگاه دیگه، فعال و پویا شد. از جمله اینکه ملاقات مرزی که همکاران عزیز من در سایر مرزها با گمرکات کشورهای مقابل داشتن، ساعت کاری رو افزایش داشتن.
بله.
تعداد پذیرش توافقاتی که داشتن، تعداد پذیرش کامیون‌ها بیشتر بشه. خب این یک سری اقداماتی در حوزه زیر ساختی هم خب اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت. ما مثلا در سال قبل برای اولین بار مسیر کوریدور شمال جنوب و ریل به صورت حمل ترکیبی رو انجام دادیم. در بحث اکو و کوریدور ITI اقدامات بسیار خوبی انجام شد که هم حوزه وزارت امور خارجه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده، اکو و گمرک و دوستان ما در راهن تلاش داشتن که این مسیر فعال کردن و خوشبختانه هم در حوزه ریل و هم در حوزه جاده این کوریدور فعال شد. یا برای اولین بار ما بحث کوریدور از مسیر امارات تحت صحبت کارنتی کالا وارد شد به مقصد بازرگان، بسیار خوب و به صورت موثر انجام شد. همه این تلاش هایی که انجام شد باعث این ارتقای ظرفیت ترانزیت شد که منتج بین شد که ما سال قبل 12 میلیون 400 هزار تن تقریبا کالای ترانزیتی از کشور انجام داد. در گمرک هم خب بحث ایکس ری ما هست. خب خیلی از گمرکات مهم ترانزیتی ما به ایکس ری مجهز کردیم که باعث تسهیل و تسریع در ترددها شد. در خصوص زیرساختها خب یک سری از مبادی جدید افتتاح شد و این اقدامات، مجموعه اقدامات دست به دست هم داد که خب خوشبختانه ما شاهد همچی آماری باشیم.
بله.
خب دوستان ما در حوزه سازمان راهداری و راهن هم خب تلاش‌های زیادی کردن. خب ما جا داره در اینجا از دوستان عزیزمان تقدیر تشکر بکنیم. ما ببینید ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داره هم در حوزه ریل هم در حوزه جاده، خب دوستان زحمات کشیدن. در کنارش هم خب گمرک تسهیلات قائل شد که این باعث شد که این ترانزیت افزایش پیدا کنه. در سال جاری هم خب بنابر همین هست که این اقدامات ادامه پیدا کنه. دوستان ما در وزارت امور خارجه کارگروهی تشکیل دادن تحت همین عنوان دیپلماسی حمل و نقل و ترانزیت. خب اونجا هم جلسات بسیار خوبی برگزار شد که خود جناب آقای سفری هم موضوعات پیگیری میکنن که جا داره از ایشون هم تشکر کنیم.
بله.
همه دوستان زحمت میکشن و مخصوصا بخش خصوصی و شرکت های حمل و نقل ما که با توجه به اینکه خب از اتاری مستعد هستیم که بحث ترانزیت ضمن این که درآمد برای کشور ایجاد میکنه در بحث اشتغال و امنیت هم خب خیلی موثر هست. همین بله. آیتم ها بیانگر اینه که دوستان از مراسخ دارن که انشالله این آماری که داریم حداقل نه تنها حفظش کنیم بلکه امسال انشالله ارتقایش
بدیم انشالله. آیه راستین، ببینید ما الان ارزش کالاهای صادراتیمون حدوداً هر کیلو 30 سنته، وارداتمون 1.20 دلار. یعنی ما به ازای هر 1 کیلو کالایی که صادر میکنیم 30 سنت گیرمون میاد، به ازای هر کالایی که وارد میکنیم باید 1.20 دلار بپردازیم. این آمار شاید کمتر از 2 ماه پیش منتشر شد، یعنی که ما تقریبا 4 برابر اون چی که صادر میکنیم داریم وارد میکنیم، یعنی هزینه بره برای ما. خب این میطلبه که مکانیزم گمرک تسهیل بیشتری داشته باشه برای صادرات ما، ضمن اینکه واردات هم محترمه، بالاخره اگه واردات اتفاق نیفته تولیدی صورت نخواهد گرفت. این در شرایطی که 26 دستگاه در گمرک حضور دارن. شاید یه جورایی سرعت گمرک به خاطر تداخل وظایف 26 دستگاه در گمرک با هم دیگه است. چقدر تو این حوزه کار شده؟ چون اگه خاطرتون باشه سال 85 و 86 اون موقع یکی از جراحی‌های بزرگ اقتصادی رو تحول در نظام گمرکی می‌دونستن، اما از اون تاریخ تا الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم چون این تحولی اتفاق نیفتاده در گمرکات کشور ما. چرا آقای راستی؟
ببینید تحول اتفاق افتاده. خب حضرت عالی می‌فرمایید 26 دستگاه و دخالت، بعضی دخالت نیست، بر اساس الزامات قانونی هر دستگاهی یه وظایفی داره. خب ما دستگاه های متعدد فرمودیم 26 تا، ما بهش میگیم دستگاه همجواری که داریم، هر کدوم یه رسالتی داره.
اصلا چرا باید 26 دستگاه تو گمرک حضور داشته باشه؟
خب خیلی از اینا دستگاهی هستن که صادر کننده فرض کن مجوزن.
بله.
مثلا کالاهایی که در مشمول قرنطینه است، خب مجوز قرنطینه.
خب آخه وقتی ما الان تو حوزه کسب و کار صدور مجوز اومدیم اینترنتی کردیم، پسینی کردیم، چرا تو گمرک این کار انجام نمیدیم که 26 دستگاه باید بیان نظر بدن یه کالا وارد چیه وارد نشه؟
نه عرض من توجه بفرمایید، شما تو حوزه ترانزیت داریم الان صحبت
می‌کنیم،
ولی تو حوزه واردات هم
خب ترانزیت کند می‌کنه دیگه. آیه راستی
نه عرض من توجه بفرمایید، ببین همین دستگاه‌ها بالاخره بر اساس قانون یه تکالیفی دارن که برای ورود کالا مستلزم میگه توی مجوزهای گمرک میگین تحول ایجاد شده. ما بعد از راه اندازی سامانه جامعه امور گمرکی الان اطلاعات به صورت سیستمی میفرستیم برای دستگاه‌ها و صدور مجوزها از بستر این انجام میشه. اتفاقا اقدامات بسیار خوبی انجام شده.
بله.
و اخیرا هم که دولت محترم خب بحث سامانه جامعه مال سمت که پیش کشیدن سامانه جامعه تجارت قرار شده همه اینا یک کاسه بشه و این یه الزام هم شده که همه دستگاه رعایت کنن. ان شاءالله با راه اندازی این سامانه هم خب خیلی از این شرایط شاد گیر گرفتاری هم کمتر بشه، ولی این اتفاق افتاده. خیلی ها نیاز به حضور دستگاه نیست که دیگه الان به صورت فیزیکی، فقط بحث سیستم هست که حالا مجوزی که باید صادر بشه، چون این خیلی از کالاها واقعا دستگاه تخصصیش باید نظر بده و میاد فقط اون کامنتش در سامانه میذاره که ان شاءالله کالا تمیزه و اتفاقا سرعت خوبی هم پیدا کرده. ببینید همه این فرآیندهایی که عرض کردم قبلا کاغذی بود، ممکن بود جعلی صورت بگیره، اتفاق بیفته.
ببین آیه راستی من عذر میخوام صحبت شما رو قطع کنم، ببخشید منو. ببین جاب راستی این جانتون ببلا، حجم تجارت خارجی ما الان چقدر حدودا؟ بیشتر از 100 میلیارد دلاره؟
نه خب
نیستش دیگه، کمتر از این. البته حالا من دیگه سقفشو دارم میگم. یک کشوری با این جی دی پی که نسبت کسی بودجهش به جی دی پیش حدودا 6-7 درصده، آیا باید حجم تجارت خارجیش اینقدر باشه؟ ما تو تقریبا تو 15 سال گذشته حجم تجارت خارجی ما از این بیشتر نرفته، از این بالاتر. میدونم که در داخل مشکلاتی در حوزه تولید هست، اینا رو میدونم که یه جورایی به اینا برمیگرده، اما حتی ما در دوره‌هایی که تونستیم تولید رو رونق بدیم، زمینه تجارت بیشتر رو فراهم بکنیم، نه ترازمون مثبت شده نه عدد تجارت خارجیمون بالاتر رفته. خب یه بخش مهمش به گمرک برمیگرده دیگه. این اگه واقعا تحول اتفاق افتاد، دست کم 20 درصد 30 درصد تجارت خارجی ما افزایش پیدا میکرد. الان همه دنیا نیاز به کالاهای اساسی داره و ما میتونیم کالاهای اساسیمون رو صادر کنیم. اگر گمرک این تسهیل توش باشه، اگر اون 26 دستگاهی که اشاره کردید به این شکلی که حالا مثل صدور مجوز کسب و کار، مجوز واردات یا صادرات اینترنتی میشد، حضوری نبود یا به تعبیر جناب عالی از کاغذی به الکترونیکی تبدیل میشد، خب حجم تجارت خارجی ما افزایش پیدا میکرد، اما نکرده آقای راستین.
نه ببینید عرض کردم ممکنه مشکلاتی باشه، چون شما فرمودید 26 تا، درستم فرمایش حضرت عالی درسته.
خب
ببین ما به این سمت و سو هم رفتیم، اخیرا هم عرض کردم سازمان یعنی وزارت سم یه سامانه طراحی کرده و قبل از سال هم آقای رئیس جمهور محترم همه مکلف کردن. حالا ان شاءالله بالا اندازی این حالا مشارات هم تاثیرتر خواهد شد، ولی شما فرمودید تو گمرک، خب تو گمرک واقعا اتفاقات افتاده. حالا حضرت عالی اگه یک سری بشه حضوراً سر بزنید، ببینید ما تو بستر همین سامانه‌ای که طراحی شده، خب خیلی تفصیلات تو همین بستر سامانه فراهم شده. ما مثلا میگم که الان تو بحث کالای صادراتی بالا اندازی سامانه و سه تا مسیر سبز و زردی که توش تفکیک قائل شدن یا فعالان مجاز تفصیلات قائل میشیم. قبلا من خودم یادم هست مثلا قبل از راه اندازی این سامانه تو همین تهران همه کالاهای صادراتی ما باید میرفت گمرک، مثال میزنم تهران و شهریار،
درسته.
اونجا کاراش انجام میشد، طلوم میشد میرفت. حضرت عالی میتونید سوال بفرمایید. ببینید الان چه اتفاق افتاده، کالاهایی که میره تو مسیر صرف اصلا نیاز نیست دیگه بره تو گمرک تهران و شهریار معطل بشه، مستقیم میره کجا؟ گمرک خروجی. حالا مثال میزنم دارون تو افغانستان. ولی کالا میره تو مسیر زرد فقط اسنادش بررسی میشه، بازم کالا اصلا نمیاد وارد اون مجموعه بشه، فقط تنها کالاهایی که میاد مسیر قرمز میشه. اتفاقات خوبی افتاده، خیلی هم خوب بوده، ما امیدواریم که این شرایط خیلی بهتر از این بشه. فرمایش حضرت عالی هم درسته، ما باید از این شرایط استفاده کنیم در جهت حالا این که انشالله این حجم تجارتی که فرمودیم بیشتر از این بشه. فرمایش حضرت عالی درسته، ولی خب اتفاقات افتاده، امیدوارم که با این سامانی که حالا وزارت سمت پیگیر هست شرایط بهتر بشه. من موافق صحبت حضرت عالی هستم که انشالله اتفاقات بهتر.
ممنونم آقای رضا راستین، مدیر کل محترم دفتر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران، براتون آرزوی موفقیت و روز خوب میکنم.
با تشکر از جناب عالی و خدا
خدا نگهدارتون. خب ممنونم که برنامه رو گوش میدید، ممنونم که واکنش نشون میدید. سوال پیامکی برنامه رو یه بار دیگه میگم، تا دقایق پایانی برنامه برای ما پیامک بفرستید. برای مهار قیمت ها در بازار چه اقدامی باید صورت بگیره؟ یک، ساماندهی نرخ ارز. دو، حمایت از تولید. و سه، نظارت بر بازار. کدومیک رو اولویت میدید؟ البته هر ستاش تخیل، اما کدومیک به نظر شما اولویت داره؟ ساماندهی نرخ ارز، حمایت از تولید و نظارت بر بازار. اما بریم سراغ پیامک های شما هموطنان ارجمند. خب خیلیاتون که حالا احتمال هم هست تولید کننده باشید، گفتید اگر از تولید حمایت بشه حتما قیمت ها مهار میشه، چون تولید باعث میشه عرضه در بازار زیاد بشه و قیمت ها متعادل بشه. یک اصل ساده و ابتدایی اقتصادی است. برخیتون اشاره کردید به موضوع نظارت بر بازار، مثلا 12 6046 اشاره کردید به نظارت بر بازار، گویی که بازار رها شده و مسئولین فقط اظهار نظر میکنن. شهروند عزیز این پیام رو برای ما فرستادن. 3-3-11-92 هم گفته موضوع ساماندهی نرخ ارز با در واقع میشه گفت بازار متشکل ارزی فعالیت بیشتر این بازار بکنه، نرخ ارز کنترل بشه و ما بتونیم بازار رو بتونیم به کنترل خودمون در بیاریم. البته کنار اینها اظهار نظرهای سیاسی، اکتهای سیاسی و اتفاقات سیاسی هم وجود داره که میتونه بر همه اینها اثر خودش رو بگذاره، به نوعی تورم‌های انتظارات تورمی رو در جامعه بیشتر بکنه. اما در خصوص مصاحبه که ما با جناب آقای شریعت مداری کردیم، نمیدونم آقای شریعت مداری الان این برنامه رو میشنون یا نه، اما پیام ها رو برای ایشون حتما خواهیم فرستاد. گفتید که 3-3-3-74-64 گفتید که بالا کنار طلب از کره، چرا طلب 7 میلیاردی ایران رو از عراق نمی کنید؟ بگه فقط کره جنوبی است که این طلب رو به ما نداده، از اون همین مطالبه رو انجام میدید. سوال بسیار منطقی و درستی است. اگر احیانا این طلب از سوی عراق به ما داده نشده. 3-3-3-94-05 اشاره کردن آقای شریف بندری درست میگن، چقدر انفعال تحریم رو از کره جنوبی شروع کنید، شاید کشورهای دیگه هم به حرکت وادار بشن و این در واقع مطالبات ایران رو برگردونن. خدمتتون عرض کنم که ممنونم از پیام هایی که محبت میکنید و برای ما میفرستید. به برخی از تولید کنندگان گله کردید. 3-12-6048 گفتید که خبر دارم که دولت حمایت همه جانبه میکنه از تولید، اما تولید کنندگان محترم گاهی تولید میکنن، یک ماه تولید خودشون رو به بازار نمیدن برای اینکه قیمت بالا بره. این اشکال از خودی هاست تا از بیگانگان. خب هرچی به سمت روزها و شبهای قدر نزدیک میشیم، پویش به عشق علی که از ابتدای ماه مبارک رمضان راه اندازی شده هم رنگ و بوی بیشتری به خودش میگیره و همراهی شما عزیزان شنونده با این پویش.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
خب بریم سراغ بورس، اما با اگرهای خروج بورس از رکود، اگر اهل بازار سرمایه باشید و اهل خرید فروش سهام و فعال بازار سرمایه، میدونه که حدود 6-7 ماهی بود که شاخص کل عددهای بالا رو فتح نمی کرد، اما بعد از 7 ماه سطح 1.5 میلیون واحدی رو فتح کرد دیروز بوده اگه اشتباه نکنم، تا یه جورایی نشون بده که بورس داره به روزهای خوش خودش برمیگرده. اما آیا این روزهای خوش پایدار میمونه؟ درباره بورس که حتما استهزار دارید، نمیتونیم به صراحت بگیم که بورس این گونه است. بورس یه روز حالش خوبه، یه روز حالش بده. بورس مثل بهار میمونه، یه روز میباره یه روز نمیباره، بسته به حال هوای سیاست و اقتصاد در حوزه کلان داره. جناب آقای دکتر توکلی کاشی، کارشناس محترم بازار سرمایه، رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر توکلی خدمتتون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. تئاتر قبول، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
جناب آقای راستخ، منم خدمت شما و همه شنوندهای خوب برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. داشتم برنامه‌تون رو گوش می‌کردم که چگونه با حوصله پیامک‌ها رو می‌خوندین، تحلیل می‌کردین و پاسخ می‌دادین.
محبت
با من است، صبرتون متشکرم.
قربون شما، زنده باشید. البته شنونده‌ها سری سر دارن منو تحمل می‌کنن و این ما که سعی می‌کنیم پیام‌های از اون رادیویی کنیم و بخونیم. آقای توکلی کوچی، خیلی ممنون از تشویقی که کردید، اما می‌خوام یه درباره بورس صحبت بکنیم. بورس یک دفعه شاخص 1.5 میلیون واحدی رو فتح کرد، خیلی خبر خوبی بود برای خیلی از فعالان بازار سرمایه، اما جناب عالی میدونید که این به معنی بهبود وضعیت تولید در کشور نیست و البته پایدار هم نیست. فکر میکنید با مجموع اقداماتی که در طول یک سال گذشته دولت با همراهی مجلس در حوزه بورس برای ساماندهی این بازار انجام داده، اون نوسانات ناگهانی رو بتونیم از بورس بگیریم با توجه به اتفاقاتی که یا خبرهایی که از مذاکرات وین به گوش میرسه؟
خیلی متشکرم جناب راسه. حقیقت اینه که نوسان در ذات بورس قرار داره و اصلا اگر بیایم این نوسان رو از بورس بگیریم، انگار داریم با ذاتش مقابله میکنیم. بنابراین من میخوام اینو تا یه حدی اصلاح بکنم، مبنی بر این که خود نوسانه به تنهایی واقعا چه اشکالی نداره، چون بورس آینه تمام نمای اقتصاده و وقتی ما با نوسان قیمت ها مواجه میشیم، قیمت جهانی فولاد، نفت، مس، آلومینیوم کم و زیاد میشه، در یک گوشه ای از دنیا یک جنگ اتفاق میفته، مثلا کالای خوراکی یا گندم کمیاب میشه، یا یک تکنولوژی جدیدی ابداع میشه باعث میشه هزینه تولید خودرو یا هزینه استخراج فولاد کاهش پیدا بکنه، اینها طبیعتاً خودش رو در صورت‌های مالی شرکت‌هایی که در اون زمینه کار می‌کنن و نهایتاً در شاخص‌های بورس خودش رو نشون میده. بنابراین این بالا پایین رفتن جزء ذاتشه و اشکالی نداره.
یعنی الان آقای دکتر این خراب بهبود حال بورس به خاطر خرابی اوضاع اوکراینه مثلا؟
نه، حقیقت اتفاقی که افتاده اینه که این در این مثلا چند ماه اخیر، اولا که ما در سال گذشته در رکود نسبتا طولانی توی بورس بودیم و به خاطر اون در واقع صعود بسیار شدیدی که در
سال 99 کردیم، بله، از دی شروع
تقریبا بورس 4 برابر شد، این شوخی نیست، که حتی از اون 4 برابر قسمتیش رو در نیمه دوم 99 کاهش پیدا کرد، اما نهایتا سال 99 بورس 150% بازده داشت.
درسته.
خب این صعود و نزول شدید باعث شد که سال 1400 خیلی از مردم از بورس خارج بشن و این باعث شد که با کاهش تقاضا مواجه بشه، قیمت‌ها بیش از حد پایین بیاد. می‌خواستم روی نش تاکید بکنم و الان اعتقاد دارم یه قسمتی از اون قیمتایی که بیش از حد پایین اومدن دارن خودشون رو اصلاح میکنن و این باعث شده که شاخص بورس افزایش پیدا کنه.
درسته.
شاخص 1500 که ما الان داریم، من داشتم حالا یه نگاهی به گذشته شاخص میکردم.
درسته.
اولین بار تیر 99 از این عدد رد شد که به سرعت هم عبور کرد و تا مرداد به 2 میلیون رسید.
درسته.
دفعه بعدی در آذر 99 این اتفاق افتاد که وقتی پایین اومد دوباره رفت بالا. دفعه قبلی شهریور پارسال بود دوباره شاخص 1500 بود و دوباره امروز در اواخر فروردین 1401 دوباره شاخص به 1500 رسیده. یعنی عملا اگه رو نگاه بکنید این صعود و نزول ها نوساناتی بودن حول اعداد بین 1 تا 1700 که بالا پایین شده. حالا باز اگه سوال دقیق‌تری بپرسید.
آره آیه دکتر کاشی، چون معمولا صحبت بورس که میشه اونایی که فعال بازار سرمایه هستن یه جورایی مثلا میخوان درباره پیشبینی پذیری بورس بیشتر بدونن. حالا میدونید که ما ایرانیان خیلی دنبال ریسک ها نیستیم، یعنی جوانایی که حالا دنبال ریسک ها هستن خیلی کثیر سوالن. من ترجیح میدم که با این روی کرد که مثلا تا پایین فصل بهار بورس رو چطور ارزیابی میکنید برای مخاطبان ما صحبت بفهمید. من از سوالات خودم صرف نظر میکنم، سوالات هموطنانمون رو میپرسم که تا پایین بهار بورس رو چطور ارزیابی میکنید.
ببینید آقای راسخ عزیز، واقع قضیه من یا هر کس دیگه اگه راجع به شاخص یا قیمت ها بخواد یک عددی رو بگه، واقعا اینها یک در واقع پیش بینی هایی هستن که احتمال تحققشون
آره
خیلی بالا نیست.
آره نه، تقریبی، پیش بینی تقریبی. حالا شاخص هم نمیخواد بگید، ارزیابی همه ساله بهار رو بگید با تفاوتایی که امسال داره.
ببین من دو تا عامل رو در سال 1401 شناسایی کردم که فکر میکنم این دو تا عامل باعث بشه که 1401 سال بدی برای بازار سرمایه نباشه. یکیش رو عرض کردم، همون در واقع سقوط بورس و نوسان خیلی منفی بورس در سال 1400 و نیمه دوم 99 بود که خب چون قیمت خیلی پایین اومد و جالبه در کنار این خیلی از شرکت ها به خاطر رشد قیمت دلار و رشد فروش هاشون سوداشون اولا خیلی خیلی زیاد شد، اولا تطابق نداشت، پس 1401 بورس میخواد اون رو جبران کنه. نکته دوم که حالا هم خوبه و هم بد، برای بورسی ها خوبه هرچند برای اقتصاد خیلی خوب نیست، اواخر سال گذشته توی دی و بهمن یادم ما نظرسنجی میکردیم از دوستان اقتصاددان راجع به 1401 نرخ دلار، ارز، تورم و امثال هم. پیشبینی تورم یه چیز حدود مثلا 25 تا 30% بود و حتی میگفتن که مثلا احتمال به 25% نزدیک
برای پایان امسال میفهمید آیه
برای 1401.
خب آخه به بانک جهانی که پیشبینی 34% تو پایین سال کرده.
حالا نکته جالبش همینه که در هفته آخر اسفند ماه اتفاقی افتاد که در واقع شورای عالی کار و ستاد حقوق دستمزد اومدن و حداقل دستمزد رو 56% افزایش دادن.
درسته.
من اینو میفهمم که باید از کارمندان، از کارگران عزیز، از اینا حمایت بکنی.
صحیح.
و اون افت ارزش پولشون.
آره.
و اون کاهش قدرت خریدشون جبران
بکنه. اما این هزینه تولید بالا میبره این کار.
غیر از این هزینه تولید رو زیاد میکنه، سابقه 50 ساله ایران رو ببینید، سابقه ترکیه رو ببینید و سابقه روسیه، این 3-4 تا کشور همین اتفاق افتاده که در یه دوره‌ای برای اینکه تورم رو جبران کنن اومدن حقوق رو زیاد کردن. اصطلاحا کشور رو در یک مارپیچ تورمی قرار دادن. به این ترتیب که قیمت‌ها میره بالا، حاکمان برای اینکه اینو جبران کنن حقوقا رو زیاد میکنن، حقوقا که زیاد بشه نقدینگی زیاد میشه، قدرت خرید زیاد میشه، مجددا این بازار رو تحریک میکنه که قیمتا برن بالا.
خب.
و همین الان منتظر آمار فروردین ماه بانک مرکزی و مرکز آمارم حد میزنم که تورم فروردین احتمالا تورم نامساعدی باشه.
درسته.
میخوام بگم بعد از اون نظرسنجی که ما تو بهمن 1400 داشتیم، اخیرا دوباره نظرسنجی کردیم، پیشبینی بسیار از اقتصاددان‌ها رفته بالای 45%.
عجب.
یعنی برای سال 1401 که دو ماه پیش اعتقاد داشتن تورم یه چیزی حتی اکثر 30% میشه، یه حالا 34% بانک جهانی.
خوب.
الان در واقع پیشبینی زیر 45% نیست.
خب و این بورس ما رو سعودی میکنه دیگه.
بله، برای اقتصاد خبر خوبی نیست ولی برای بورس هست، چون معمولا وقتی که انتظارات تورمی اتفاق میفته شرکت ها طبیعتا رشد فروش و درآمد و سود خواهند داشت، در نتیجه شاخص های بورس افزایش پیدا میکنه. این دو تا عامل رو من برای 1401 در بورس مثبت تلقی
میکنم. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر توکلی کاشی، کاشی متنم بازار سرمایه. از توضیحات ارزشمندتون سپاسگزارم.
خیلی متشکرم، ارادت دارم.
زنده باشی ان شاء الله. خب موضوع گفتگوی سیاسی امروزمون هم هست، تبیین نقش مؤلفه‌های هویت ملی در تحقق شعار 1401. ممنون از همراهیتون. پیامک دارید؟ چرا درباره خودرو سوال پیامکی نمیگذارید؟ سوال پیامکیتون رو عوض کردید. ان شاء الله از خرداد واردات خودرو آزاد خواهد شد. من خبر قطعی تو این زمینه ندارم و میدونم که اتفاق خواهد افتاد. خیلی نگران نباشید. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:03 هست. در این فرصت به استقبال اذان ظهر میرویم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
الله اکبر. الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما